أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن مولى وأمير المؤمنين وليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات شما عزیزان، بخش های از صلوات شعبانیه را با هم زمزمه می کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك وسيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لدي. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى حتى أنقوك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
18:41 دقیقه و 8 ثانیه در شامگاه 25 اسفند 1401 خورشیدی زنده و مستقیم از ساعت 17 در خدمت شما بودیم با ویژه برنامه تقاطع فرهنگ در آخرین پنجشنبه سال 1401 خورشیدی که آخرین برنامه تقاطع فرهنگ در این سال رو هم به خودش اختصاص داده. از 4 خبرنگار و دبیر در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر کشورمون میزبانی میکنیم. در دو فصل پیشین نقب و نظری داشتیم بر آنچه که ساحت فعالیت کار خبری هستش، همچنین با دو حوزه مختلف کتاب و ادبیات و میراث فرهنگی صنایعی و گردشگری هم همراه بودیم و مهمترین بخش اخبار این دو حوزه رو شنیدیم. هنوز از بخش کتاب و ادبیات فصلی باقی مونده. همراه بشیم با سرکار خانم پورخامنه و خدمت شما عرض بکنم که با شما نازنینان همدلی خواهیم کرد.
خبر در 3 ساعت.
خب آنچنان که عرض کردم بار دیگر با سرکار خانم آیدین پورخامنه خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا همراه میشیم. اگر به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید عرض بکنم که در برنامه در ویژه برنامه تقاطع فرهنگ از جناب علی اکبر قزوینیان از دبیران ارشد خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، امیر خانزاده و همچنین جناب آقای داوود نخکوب نیاسری هر دو از خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای خانزاده در حوزه سینما و آقای نخکوب نیاسری در حوزه میراث فرهنگی صنایعی و گردشگری هم میزبانی میکنه. خانم پورخامنه در خدمتتون.
متشکرم آقای خورم که وقت دادید. قسمت کاغذ قسمت‌های مهمی ازش مونده بود که سعی می‌کنم خلاصه بگم. این کاغذ چون که کاغذ مازندران دربارش صحبت کردیم که کیفیتش برای کار ناشرانی که کتاب‌های ماندگار می‌خوان تولید کنن مناسب نیست و بیشتر برای کتاب‌های آموزشی مناسبه که یک ساله ازش استفاده کنن دانش آموزا و کنار بگذارنش. تو کتابخونه نمیشه مدت زیادی نگهش داشت و عبه میره. از یه طرف هم برای چاپخونه ها مشکلاتی به وجود میاره، این کاغذ توی دستگاه ها گیر میکنه و البته اینجوری که هزینه ها بالا میره. من بهمن ماه با چاپخونه دار مصاحبه میکردم، میگفتش که هر بار که این کاغذ گیر میکنه 6 میلیون به چاپخونه ضرر
میزنه.
و وقتی با آقای علی رمضانی مدیر عامل خانه کتاب این مسئله رو مطرح کردم، گفتن که باید سرعت چاپخونه داران سرعت دستگاهشون رو پایین بیارن تا بتونه این کاغذ رو دریافت کنه و کارهایی که انجام بده رو مثلا پشتیبانی کنه. ولی خب این همون مسئله اقتصادی میشه دیگه که یه کتاب مثلا 300 نسخه رو تو چند ساعت میزنه، چقدر وقت از چاپخونه دار میبره، آیا این میارزه که اون چاپخونه دار این وقت رو بذاره واسه کاغذ مازندران یا بره با کاغذ تحریر و بالک کار کنه بهتره. همه این مسئله هست ولی هنوز پافشاری روی کاغذ مازندران هست که به همه ناشران نمیرسه. متاسفانه تعداد محدودی از ناشران فقط این کاغذ رو دریافت میکنن و اون هم با همچین کیفیتی. خبر مهم دیگری که توی این سال اتفاق افتاد راه اندازی سامانه خرید از کتابفروشی ها بود که بعد از چندین بار فکر کنم 4 یا 5 بار خودم خبر راه اندازی سامانه رو کار کردم و بالاخره راه افتاد، ولی جاهای خلاهای زیادی داره باید تکمیل بشه. هنوز هم نمیدونم چرا کتاب های یک انتشارات خاص توی این سامانه، توی همیشه توی صفحه اول من، توی روزهای مختلف، توی ماها هی این سامانه رو باز میکنم میبینم اون کتاب ها هستن. و بعد یه اتفاقی که در نتیجه فعالیت این سامانه شکل گرفته، نتیجه فروش کتاب در این سامانه است که میگن که کتاب های خیلی خاصی که در حوزه آیینی بیشتر میشه گفت هستن فروش داره، در صورتی که وقتی با کتاب فروش ها صحبت میکنیم، خب کتاب های که همه میشناسن، ملت عشق، حافظ، یه کتاب های خیلی شاخصی هستن که میگن اونها پرفروشن و اصلا دوگانگی خیلی خاصی به وجود اومده بین پرفروش های سامانه کتاب فروشی و پرفروش های کتاب فروشی ها. و این یه مسئله خیلی مهم توی سامانه کتاب فروشی ها اینه که این طرح این سامانه جایگزین طرح‌های فصلی شد. یک طرح‌هایی که به صورت پاییزه، تابستانه، بهاره برگزار می‌شد و می‌خواست مردم رو با کتاب فروشی ها آشتی بده. این در حالیه که الان توی این سامانه داره کتاب با تخفیف فروخته میشه و در فضای مجازی. دو تا از اتفاقهایی که می‌خواستیم کتاب دوستان از اون فاصله داشته باشن و وقت خریدن کتاب تخفیف گرفتن رو، مثل بقیه کالاهایی که میرن از حتی سوپری میخرن، از هر جای دیگه میخرن، تخفیف نمیخوان، تو کتاب همون تخفیف رو کم کم فراموش کنن و برن از مشاوره خوب کتاب فروشا استفاده کنن، ولی متاسفانه سامانه را انداختن و دارن کارشون رو پیش میدن.
حق با شماست. این خلأ ها رو و بسترهای این خلأ ها رو ما با جناب رمضانی، مدیر عامل محترم خانه کتاب و ادبیات ایران، همچنین جناب آقای احمدوند، معاون محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در همین شبکه رادیویی گفتگو به بحث گذاشتیم. محصلان بود که چون آغاز راه هست، این خلأ ها داره شناسایی میشه و امیدواریم در سال آینده 1402 شاهد برطرف شدن بسیار از اینها باشیم، به ویژه اینکه دستگیری بیشتری از کتاب فروشان بشود. اما جناب خانزاده بزرگوار، با توجه به محدودیت زمانی که داریم، من دیگه این بار پیشاپیش اعلام میکنم ما 6 دقیقه تمام قد با شما همراهیم.
اولین خبرم رو با یه خبر خوب برای بچه هم خواهم شروع بکنم.
بسیار عالی.
بچه ها منتظر پشه با بچه باشید. مهمونی دو نوروز 1402 مهمون خونه هست. مهمون خونه های شما عزیزانی که آینده های این کشور و این سرزمین عزیزمون هستیم. و یه خبر دیگه برای خانواده هایی که منتظرم ببینن در نوروز چه سریال هایی پخش میشه. اگرچه در واقع شاید تلویزیون این روزها آنچنان مخاطب هایی رو که در قبل داشته رو نداشته باشه، اما نونخه 4، آتش و باد، بچه زرنگ 2 و بازپخش آقای قاضی رو ما در نوروز 1402 خواهیم داشت. البته فیلم های کره چینی هم که جای خودشون رو داره. سریع میرم سراغ یک پدیده‌ای که در واقع امسال خیلی منحصر به فرد و پر از عجایب بود. اسکار 95، حضور عجیب و غریب جیمی کیمل و در کنارش استفاده از فرش بژ به جای فرش قرمز و مهمتر از همه درو کردن جایزه ها توسط در واقع دانیل کوان با فیلم همه چیز همه جا هم به یک باره، که 7 جایزه رو بردن. البته فیلم ایشون برای 7 بخش نامزد شده بود. خب در کنار این فیلم ما در واقع بنشیای این شیرین رو داشتیم با نهنگ دارن آرنوفسکی، که البته میگفتن که نهنگ خواهد برد، ولی خب این وسط دانیل کوان همه رو درو کرد.
نهنگ فکر کنم فقط جایزه بازیگری مرد اول.
بله، آقای اگر اسمش رو برندن فریزر که با اون گریم بسیار زیباشون که من فکر نمی‌کردم اینقدر روی صورت این بازیگر کار شده باشه و شده باشه.
دقیقا.
این بعد میرم سراغ در واقع جشنواره فیلم مقاومت، که خب حضور تعدادی از فیلم های جشنواره فجر رو در این دوره داشتیم، در 17 دوره جشنواره فیلم مقاومت، که در فیلم مقاومت هم آقای محمد حسین لطیفی دست خالی بر نگشت. ایشون بهترین اثر رو بردن، جایزه بهترین اثر رو بردن، اثری که 5 تا 3 مرغ جشنواره فجر رو در واقع به خودش اختصاص داد و بهتر در واقع پر افتخار ترین اثر جشنواره شد.
اثری که در مورد شهید بروژردی
بود. بله، اثری که در مورد شهید بروژردی بود و در کنار نقدهایی که به این فیلم وارد بود، ولی خب بازی بسیار زیبای بابک حمیدیان رو داشتیم. من سوالی رو کردم از یکی از دوستان در واقع هیئت داوری، هم در فیلم مقاومت در هم در فیلم فجر، که اینکه چرا بابک انتخاب شد. پاسخ جالبی رو دریافت کردم. بابک بازی خوبی دارد، اما نقش شهید بروژردی رو آنگونه که باید بازی نکرد. من ارادت دارم به بابک حمیدیان عزیز و انتظار داشتم که در جشنواره فیلم مقاومت یکی از در واقع برنده های این جشنواره باشه. ما قبل از جشنواره فیلم فجر در واقع جشنواره در واقع تئاتر فجر رو داشتیم. درسته. ما بین اینها جشنواره در واقع موسیقی فجر و آثار تجسمی فجر رو داشتیم که خب در بهمن، از بهمن تا در واقع اسفند ماه رو ما شاهد این جشنواره بودیم، از تئاتر فجر تا در واقع فیلم مقاومت. در بین خبرهایی رو که دوست دارم بهتون بگم، گفتگویی بود که فکر کنم دوستان عزیزم در ایرنا گرفته بودن با آقای رضا ناجی.
بله.
که بسیار بازتاب داشت، که در رابطه با بحث نقششون برای شمس تبریزی بود که میگفتن که من برازنده این نقش بودم و شاف حسینی این نقش رو جای من بازی کردن. گفتم شاید برای دوستان جالب باشه. سینمای امسال ما تلخیای زیادی داشت همینجا، ولی در کنار تمام تلخیهایی که داشت و حالا به هر دلیلی، پاسخ زیبایی رو دادن یکی از عزیزان که شاید گفتن اسمشون جالب نباشه، آقا دی آمدن دی نیامدن، هر کسی اختیار خودش رو داشت. و البته خب در فیلم فجر هم جناب آقای مشتبه امینی دبیر جشنواره هم به این نکته خب پاسخ بسیار در واقع نکته بسیار ظریفی رو اشاره کردن. ولی امسال ما در کنار این اتفاقا حضور چشمگیر فیلمسازه جوان رو داشتیم،
بی‌تردید،
هم در بخش تئاتر هم در بخش فیلم، که من این رو میدیدم در جشنواره فیلم مقاومت، این رو به وضوح دیدم که چه فیلمسازهایی رو در واقع این جشنواره میزبانی میکرد که اینها اولین ها بودن، اولین کارشون بودن. و یکی از این دوستان با اولین اثرش برنده شد، فکر کنم به رنگ انار، جناب آقای مهدی آخوندی، که از دیگه به جرگه دوستان من پیوستن. در پایان میخوام یادی بکنم از در گذشتگان در واقع سینمای کشورمون، تلویزیون کشورمون و دوستان و عزیزانی که از دست دادیم. جناب آقای جلال مقامی عزیز، امین تارخ، نادر طالبزاده، منوچهر اسماعیلی، محمد جواد نظری، شهرام عبدالی، شهروز ملک‌آرایی، ابوالفضل طباطبایی، محمد حاج حسینی، اسماعیل شنگله، روح الله مفیدی، اصغر یوسفی نژاد و مهدی سباقی و شهلا ناظریان.
روح همشون شاد قطعا. حداقل خاطراتی که برای ما به یادگار و ارمغان گذاشتن بسیار 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 ارجمنده و بی تردید شاید از نظر فیزیکی امروز کنار ما نباشن، اما همواره با آثارشون و همان خاطرات جذاب در بطن تاریخ فرهنگ معاصر کشورمون جریان دارند. و شش دقیقه پایانی جناب قزوینیان در خدمت شما.
ممنون از لطف و عنایت جناب علی امین عزیز. خدمتتون عرض شود که خب چون وقت خیلی کمه و ضیق، مجبورم که فهرستار به این
تمنم کنم
وزارت خونه عریض و طبیل فرهنگ و ارشاد اسلامی بپردازم. خب کارهای انجام شده، کارهای شاخص بوده، جدید بوده، فعالیت‌های خوبی شروع شده، اما خب بازم با مطلوب‌ها خیلی فاصله داره. بعد تلاش بشه که طبق وعده‌هایی که داده شده توسط دکتر محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت 13 این موارد از حالت برنامه اعلامی به اجرایی و عملیاتی تبدیل بشه. خب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت 13 از ابتدا هدف رو نهادینه کردن عدالت فرهنگی و تحصیلگری امور و حمایت از بخش ها با نگاه جامعه قرار داد که رونق و رشد کمی و کیفی رو در بسیاری از رویدادهای فرهنگی و هنری شاهد بودیم، که از جمله میتونیم به خروج فرهنگ و هنر از مظلومیت و رفع دغدغه‌های هنرمندان به عنوان دستاوردی مهم از این تحقق وعده‌های اشاره کنیم. در دو بُعد زیرساخت‌ها و معیشتی رفاهی ما شاهد بسیاری از برنامه‌های خوبی بودیم که در این کمتر از یا حدود 19 ماه گذشت دولت 13 شاهد باشیم با بیش از حدود 50 سفر استانی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتن، چه با دولت به عنوان سفر استانی و چه به صورت مجزا، کارهای خوبی انجام شد، از جمله افتتاح پروژه‌های نیمه تمام بالای 50% بود که شامل بزرگترین مجموعه‌ها و تالارهای چند منظوره فرهنگ و هنری به ویژه در استان‌های یزد، مازندران، گرگان، ببخشید فارس، شیراز و کرمان. خدمت شما هست، حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر از طریق صندوق اعتباری هنر، اهتمام ویژه به حوزه زیارت چه از بُعد داخلی و خارجی، برگزاری موفق جشنواره‌های فجر، کمک به توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی از جمله این برنامه‌ها بودند که اجرا شد، تدوین و ابلاغ سند تحول وزارت فرهنگ و ارشاد به حوزه‌های تابع، تشکیل شورای اجرایی سازی سند تحول دولت مردمی، تشکیل کارگروه‌های فرهنگی دولت، فعال‌سازی شورای فرهنگ، تشکیل شورای عالی سینما، تخصیص 2% از بودجه‌های دستگاه‌های اجرایی به فعالیت فرهنگ هنری و اینا مواردی بود که خب انجام و اجرا شد.
بله،
خدمت شما عرض شد که این وزارتخونه تونست با تشکیل قرارگاه رسانه‌ای که داشت، طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را در رابطه با اقناع افکار عمومی از وضعیت موجود و ضرورت بازنگری اصلاح شیوه تخصیص یارانه‌ها رو نقش اساسی رو ایفا کنه.
رتبه 30 ثانیه پایانی
چندین برنامه و پایگاه خبری رو داشتیم، تقویت زیرساخت‌ها رو داشتیم. ما در حوزه صندوق اعتباری هنر که با حضور دکتر سید مجید پور احمدی شاهد تحولاتی در اونجا بودیم، بیش از 14,000 هنرمند امسال بیمه شدن که بحبه. حدود 5100 نفر از این هنرمندان فقط در بهمن ما بوده.
بسیار عالی و سپاسگزارم. من این وعده رو به شما دوستان عزیز شنونده خواهم داد در قالب ویژه برنامه‌های نوروزی شبکه رادیویی گفتگو، فصل دیگری از مرور آنچه که در حوزه فرهنگ و هنر کشورمون در سال 1401 گذشت رو بار دیگر با رویکرد و نگرشی بهارانه به شما تقدیم خواهیم کرد و قطعا از نظر همه عزیزان و بزرگواران استفاده خواهیم کرد، از علی اکبر قزوینیان، داوود نخکوب نیاسری، امیر خانزاده و سرکار خانم آیدین پور خامنه. تمام قد تشکر میکنم که در این قریب به 120 دقیقه همراه و همدل بودن با برنامه تقاطع فرهنگ، ویژه برنامه نوروزی تقاطع فرهنگ. پیشا پیش این نوروز باستانی رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم آنچنان که در ابتدای برنامه فرصتش هم نشد، کسی که بعد از 32 سال فعالیت در حوزه کار خبری به زنگاه بازنشستگی میرسه، بیش از پیش چه در سازمانی که فعالیت میکنه و چه در نگاه کلانتر یعنی حوزه وزارتی، مورد توجه و قدردانی بیشتری قرار بگیره. اینکه این عزیز امروز در مقام بازنشستگی بعد از 32 سال هنوز از 9 میلیون تومان حقوقش کمتر هست، کمی برای فضای خبری ما با همه دغدغه‌هاش سخته. و شما نازنینان، بهترین ها بدرقه راهتان در نوروز پیش رو، بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 19 است. از شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه سیاست ایرانی توجه فرمایید.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جای خونده باشد، از خدای متعال الهام گرفت